واقع سلول ها، سلول های بنیادی. شما گفتین که در واقع از اولین اندامی که شکل میگیره در بدن یک موجود مثل انسان چیه؟
تقریبا میشه گفت که کل اندام های بدن با همدیگه تشکیل میشه، اما به صورت بسیار پیوسته به همدیگه و یک تکه.
یعنی سلول های عصبی، مغز، قلب کجاست؟
اولین سلول ها سلول های پوست هستن.
پوست هستن.
آره، سلول های پوست، قلب و مغز تقریبا توی یه دوره زمانی خیلی نزدیک به هم هستن. و یه چیز جالب این که صورت، شکل صورت در اولین مراحل جنینی شکل میگیره، یعنی وقتی شکل میگیره که هنوز خانم اصلا خبر نداره که بار داره، در چهار هفتگی صورت تشکیل میشه. بله.
و در واقع من برگردم به سوال اصلی، گفتید که این سلول های بنیادی هستن که تعیین تکلیف میکنن برای دوم مارمولک که چرا رشد بکنه. یعنی چی؟ یعنی این سلولهای بنیادی فرق دارن با بقیه سلولهای بدن؟
سلولهای بنیادی خصوصیتی که دارن که بقیه سلولها ندارن این هستش که قابلیت تبدیل شدن به هر نوع سلولی رو در بدن دارن. و قابلیت تمایز را یعنی در واقع دارن، چون که پتانسیل این رو دارن که هر جایی از بدن که هستن یک سری ژن ها رو فعال کنن، یک سری ها رو خاموش بکنن و اون بقیه مسیر در واقع زندگیشون رو خودشون تعیین بکنن.
آیا معدنی داره بدن موجودات زنده که معدن سلول‌های بنیادی باشه؟ چون الان در بدن ما که احتمالاً هر کدوم از سلول‌ها دارن کار خودشون رو انجام میدن. سلول‌های پوستی، نمی‌دونم سلول‌های عصبی، بینایی، هر چی که هستش اینا
دارن کارشون رو می‌کنن. یک سری از جاهای بدن سلول‌های بنیادی بیشتر هستن. مثلا مغز استخوان.
آها، پس این پیوند پوست. مغز استخوان که میگن
بله.
همینه؟
بله بله. سلول‌های خونساز هستن در واقع توی خون، توی پوست، مغز استخوان و کبد. بیشترین سلول‌های بنیادی رو ما داریم. کبد تنها عضوی از بدن هست که میتونه خودش رو بازسازی بکنه. اگر آسیب ببینه میتونه رینیوینگ انجام بده، اصطلاحاً خود بازسازی انجام بده.
مثل همون دومه مارموله؟
بله دقیقاً. و جالبه که یک نوع کرم هست در طبیعت که اگر این کرمو از وسط نصفش بکنین، اون قسمتی که سر یه دومه جدید در میاره، اون قسمتی که دومه هم یه سر یه دونه دومه جدید در میاره که زنده هست، ولی خب به خاطر اینکه دستگاه گوارشی دیگه کامل نداره که تغذیه بکنه از گرسنگی میمیره.
آها، پس یعنی این نوع کرم در واقع نصف میشه، اگر سر باشه دومش هم به وجود میاد، اگر دوم باشه در ادامهش هم دوباره اون بچه عجب.
بله.
و دیگه چون نمیتونه غذا بخوره دیگه
بله،
دست
از بین
میره.
بله، قورباغه ها هم همینطورن، توی مراحل اول زندگیشون اگر پاهای عقبیشون رو از دست بدن دوباره میتونن اون پاها رو رشد بدن.
این تذکر بدم که لطفاً این کارا رو امتحان نکنید، این کاری هستش
بله.
که در آزمایشگاه ها در واقع متخصصا انجام میدن. و حالا در واقع این رو اگه بخوایم تبدیل بکنیم به اتفاقی که زندگی انسان رو میتونه دگرگون بکنه، کجا تو زندگی ما این دانشی که فهمیدیم که این سلول های بنیادی میتونن بازیگرانی باشن به هزار نقش، یعنی هزار چهره باشن، مردان و زنان هزار چهره باشن، وقتی که در واقع داریم راجع به سلولای بنیادی صحبت کنیم، اینا میتونن هر لحظه نقششون رو هر لحظه که به نوعی در واقع در جای خودشون نقش خونسای خودشون رو دارن، به عنوان سلول بنیادی یه جا در واقع بر اساس خواسته یا نیازی که در بدن موجود زنده وجود داره نقش یک سلولی که نیست یا باید باشه رو در واقع ایفا میکنن. درسته؟
بله.
و در واقع کجا یک چنین تصمیم گیری انجام میشه؟ چجوری یه همچین اتفاق رخ میده؟
ببینید، ما سلول های بنیادی رو توی پزشکی بازساختی ازشون خیلی استفاده میکنیم.
پزشکی
بازساختی.
بله بله. عجب عنوان جالبیه.
ما حدود نیم قرن هست که از در واقع سلول های بنیادی رو داریم روشون مطالعه میکنیم، ببینیم که آیا میشه اینها رو در درمان بیماری ها، تولید عضو جدید، یا مثلا عضوی که از دست رفته، کسی که دستش قطع شده، گوشش قطع شده، یا مثلا دماغش از بین رفته، یا عضوی در داخل بدن رو از دست داده،
یا حتی سوختگی پوستی مثلا.
بله، در پیوند پوست ازش ببینیم که میتونیم استفاده کنیم یا خیر، که در دهه گذشته خیلی پیشرفت‌های زیادی توی این حوزه اتفاق افتاده و واقعا نتایج امیدبخشی داده شده به جامعه در مورد اینکه ما از سلول‌های بنیادی میتونیم حتی در درمان سرطان‌ها، در درمان دیابت، پارکینسون، آلزایمر هم استفاده بکنیم.
یعنی در واقع اونجایی که تحلیل میره اون سلول هایی که دچار اشکال شدن، ما بیاریم بله. یه سری سلول‌های بنیادی رو اونجا قرار بدیم و اونا کم کم متوجه میشن که باید نقش مثلا اون بخش رو
بله به خاطر شرایطی که توش قرار میگیرن و شرایط، حالا شرایط منظورم پروتئین هایی که توی محیط وجود داره، خودشون دیگه متوجه میشن که چه ژن هایی رو باید ناک‌آوت کنن، چه ژن هایی باید همچنان فعال بمونن،
روشن خاموش کردن.
بله دقیقاً روشن و خاموشش کنن تا بتونن مانند سایر اون سلول هایی که در کنارشون هستن عمل بکنن.
و این نکته عجیب اینه که مثلا توی مغز انسان پر از نورونه، نورونا بله. به نظر شبیه به همدیگه هستن ولی بله. یک بخش از نورون ها برای بخش بینایی، یه بخشش بویایی، و ما دیدیم که در واقع افرادی که مثلا بینایی خودشون رو از دست میدن گفته میشه که به نوعی مثلا اونهایی که به نوعی اپتیکشون اون کره چشم در واقع مشکل ایجاد میشه مثلا شنواییشون قوی تر میشه نابیناها. آیا این به این معنیه که مثلا سلول های بینایی در مغزشون در واقع مأموریتشون عوض میشه، میشن مثلا سلول شنوایی؟ همچین اتفاقی مثلا ممکنه رخ بده؟
ببینید سلول های عصبی تنها سلول هایی هستن که قابلیت بازسازی خودشون رو ندارن. نمیدونم شما تجربه اینو داشتین که مثلا دستتون رو با چاقو یه قسمتی رو بریده باشین، اون قسمتی که عمیقا آره بریدین بی‌حس میشه و ممکنه تا مثلا چند سال بعدش اون حسی که قبلا داشته رو نداشته باشه، یا مثلا اون قسمتی از انگشت که تا میشده دیگه تا نشه. میدونین چی میگم؟ به خاطر اینکه سلول های عصبی قابلیت بازسازی خودشون رو ندارن، به خاطر همین توی آسیب های جدی مغزی و نخاعی دیگه فرد قابل بازگشت به حالت عادی خودش نیست.
ولی در واقع این که میگید که بعد از چند سال ممکن مثلا انگشت دست به کار بیفتیم، به خاطر اینه که مثلا سلول های عصبی پیوندهای جدیدی ایجاد میکنن،
ممکنه شخص بهش عادت بکنه، یا مثلا اون چیزی که شما میگین در مورد حس
بینایی،
حس شنوایی و بینایی، به خاطر این هست که فرد از اون حس بیشتر استفاده میکنه، نورون ها رو فعالتر میکنه بله. نسبت به قبل، وگرنه نورون ها نمیتونن خودشون رو بازسازی کنن.
عجب. ما داریم راجع به شگفتی سلول صحبت میکنیم، سلول هایی که در بدن همه ما وجود داره و سلول های بنیادی که یک نقش حیرت انگیزی رو دارن. تا اینجا متوجه شدیم که چیزی هست در دنیای بیوتکنولوژی که بهش میگن بازسازی یا بازساختی، در واقع فرایند بازساختی که در پزشکی میتونه کمک در واقع زیست انسان بیادش، برای اینکه به نوعی مشکلاتی که سالها انسان باش روبرو بوده رو در واقع کنار بزنه. ما در رادیوم امروز همچنان راجع به فرایند بازساختی صحبت میکنیم. شما شنونده رادیوم هستید.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید، ra.radium. شما رادیوم را میشنوید.
با خانم سارا سالسی دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی داریم صحبت میکنیم راجع به سلول‌های بنیادی، راجع به شگفت انگیز بودن این در واقع نقطه عجیب و غریبی که در بدن من و شما وجود داره. شما گفتید که یک جایی هست که بانک سلول‌های بنیادی مثل مغز استخوان، کبد، بند ناف رو هم خیلی جاها بانک بله. بند ناف داریم. به همین دلیل سلول‌های بنیادی که نگهداری میشه.
بله بند ناف، خون بند ناف یکی از منابع سرشار سلول‌های بنیادی هست که در هنگام تولد، حالا جدیداً خیلی خدا رو شکر این رواج پیدا کرده که بند ناف فرزندشون رو نگهداری میکنن. این سلول‌ها در آزمایشگاه نگهداری میشه و ممکنه اگر خدای نکرده در سال‌های بزرگسالی اون فرد به مشکلی برخورد، مثلا کمخونی داسی شکل داشت، یا اینکه یه قسمتی از بدن آسیب دید، یا دچار سرطان یا تومورهایی داخل بدن شد، میتونن از اون در واقع سلول هایی که ذخیره کردن برای درمان استفاده بکنن.
یعنی در واقع چون بند ناف در واقع عامل اتصال جنین به مادر هستش
بله.
خون در واقع از طریق این مجرا در واقع به بدن در واقع تف میرسه، اون نوزاد بله. میرسه و اینو ما زمانی که بچه به دنیا میاد قطع میکنن
بله.
کسایی که در واقع دیدن این بند ناف رو اتفاقا یک انگار که یک شریان شگفت انگیز حیات بخشی
بله
که
دقیقا.
خیلی نازک و باریک هم نیستش. این در واقع مگه خون مادر در اینجا جریان نداره؟ چطور فرق داره با بقیه جاها؟
سلول‌هایی که اون قسمت وجود دارن سلول‌هایی هستن که اولین بار وقتی که جنین 16 سلولی وارد رحم شده و در دیواره رحم لانه‌گزینی کرده، از طریق در واقع دیواره رحم که اندومتر هست به اون جنین متصل شده. جنین اون موقع توجه بکنین هنوز 16 سلولیه، هنوز سلول‌هاش تمایز پیدا نکرده،
اندام پیدا نکرده به
پوست و قلب و آره اینجوری هنوز نشده و اون اتصال رو تا پایان 9 ماه همچنان برقرار نگه می‌داره. پس اون سلول‌ها هنوز بنیادی هستن.
خب این مگه شما نمی‌فرمایید که 16 تا سلول هست، از دو تا تبدیل میشه به 16 در واقع سلول؟ و این میگید لانه‌گزینی می‌کنه در رحم مادر، این بند ناف کجا شکل می‌گیره؟
اتصالی که بین اون سلول، بین اون در واقع جنین 16 سلولی با اندومتر رحم اتفاق میفته. مثل این هستش که شما یه توپ چسبنده رو بچسبونین به یه دیواری که یه بازی بود بچگی ها میکردیم، یه چیزی کف دستمون میذاشیم، یه توپ پرتاب میکردیم. دقیقا همینطوره. وقتی که جنین قل میخوره از توی لوله فالوپ میاد وارد رحم میشه، یه جایی روی اندومتر میچسبه و اون ارتباط خونی برقرار میشه. اون ارتباط خونی به مرور در واقع بند ناف رو تشکیل میده.
این علم ها، این علمی که داره به ما میگه که در درون رحم مادر چه فرآیند شگفت‌انگیزی از خلقت وجود داره که واقعا حیرت انگیزه. این که این لوله به تدریج شکل میگه، این همزمان که در واقع جنین داره بزرگتر میشه و پرسلولتر میشه، به نوعی در واقع این لوله هم داره زخامتش بیشتر میشه که متناسب با اون بتونه خون رو در اختیار اون رویان قرار بده. این خیلی در واقع هیجان انگیزه که در واقع بند ناف رو نگه میدارن برای زمانی. کجا نگه میدارن؟ بانک بند ناف چجوریه؟
خون رو ازش نه، خود بند ناف رو که کاری بهش ندارن، خونش رو در واقع میگیرن کامل بند ناف رو همون موقع تولد. بعد این خون رو در واقع داخل آزمایشگاه کشت میدن و سلول ها رو، سلول های بنیادی سلول ها رو استخراج میکنن، غربال میکنن که حالا سلول های دیگه بله ازش استخراج نشه و بعد اونها رو در تانک های ازوت نگهداری میکنن در دمای منفی 196 درجه.
بله. قابل توجه مهرجو که امروز سوال پرسیده که اسکیمو آیا یخچال دارن یا نه، به سوال شما هم ربط داره.
بله خیلی مرتبط اتفاقا.
چیش ارتباط داره؟
از یخچال استفاده میشه دیگه
در نقطه ارتباط
فاسد نشه اون.
بله. و گفتید که در واقع سلول ها رو بررسی میکنن، غربال میکنن. شما خودتون زیر میکروسکوپ دیدین سلول های بنیادی رو؟ فرقش با باقی سلول ها چیه؟ چه شکلی؟ آیا قیافشون فرق میکنه؟ مثلا ساختار درونیشون متفاوته؟ میتوکندریشون داره یه جور دیگه کار میکنه؟ نمیدونم هستشون یه شکل دیگه ایه؟
سلول های مختلف توی اندام های مختلف بدن به خاطر اینکه تمایز پیدا کردن شکل های مختلف دارن. مثلا سلول های عصبی درا دارن، سلول های عضلانی حالت لوزی شکل دارن، ولی سلول های بنیادی آره شکل معمولی همه سلول ها رو دارن، گردن، شکل خاصی ندارن.
من کلی هنوز سوال برامونده و زمانمون به پایان رسیده. متشکرم از سارا سالسی، در واقع متخصص بیوتکنولوژی. احسان سوال کرد؟
سوال کردن که آیا در قطب هم اسکیموها از یخچال استفاده میکنن یا خیر؟ بله استفاده میشه، خاطر اینکه دما اونجا زیر 0 درجه هستش، مواد غذایی منجمد میشن، یخ میزنن از بین میرن، از یخچال استفاده میشه برای گرم کردن که بخواد تو دمای 5 درجه 6 درجه 7 درجه بخوایم غذا رو نگه داریم فاسد نشه.
متشکرم از اینکه شنونده رادیوم بودید و امیدوارم که با کمک علم تصویر شفافتری از دنیای پیرامونمون داشته باشیم. روز و روزگار بر شما خوش.
هنگام خرید از دلستر بودن معاشر خود مطمئن شوید. تنها دلستر دلستر است. بهنوش، بزرگترین تولید کننده معاشر در خاورمیانه.
بچه ها فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادردون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشستم.
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
بخرم. فرش خریدن که الکی نیست. باید وقت بذاریم کلی بازار رو
بگردیم. کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسوان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. همه جای ایران سرای من است.
اینجا در گوشه‌ای از آرام‌ترین مناطق سیاره زمین قلمروی یکی از زیباترین و باوقارترین شیرهایی است که انسان تا به حال به چشم دیده است. کارشناسان و صاحب نظران این عرصه نام این شیر را آرتین نهادند. کیفیت راز بقای شیرالات آرتین.
پذیرش نمایندگی فروش از سراسر کشور با شماره تماس 021-510-88.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
چمدونا رو بردارین دیر نشه.
راستی گاز خاموش کردی؟
چی؟ گاز؟
دیگه نگران روشن موندن گاز نباش. اجاق گاز هوشمند دتیس مجهز به فناوری اعلان وضعیت شعله برای تلفن همراه.
بذاریم ببینم. بله، شعله گاز خاموش.
دتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
ایرانی سلام، همراه شما هستیم تا ساعت
متشکرم که رادیوم رو میشنوید.
اینجا با شما، کنار شما، جمعمون جمع
همچنان با بلامانه با شمایی.
بازی باز، تنها مسابقه من.
دست به نام
به نام خدای خوب و خوبی ها و سلام. دست به نقد شبکه رادیوی جوان یک بار دیگه دست پر در خدمت شماست. با نقد و تحلیل و بررسی یکی دیگه از برنامه‌های رادیو جوان همراهتون هستیم. این بار قراره بپردازیم به برنامه جی کوپیک. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:45 دقیقه و پنجشنبه و جمعه ساعت 11 تقدیم شما میشه.
سلام، من امیر عزوت هستم و اینجا جی کوپیکه.
و نقد و بررسی شما عزیزان در مورد برنامه جی کوپیک رو قراره به گوش عوامل برنامه ساز برسونیم، پس لطفاً همراه ما باشید. در ابتدای برنامه دعوت میکنم آقای گراوند، همکار گزارشگرمون، نقد یکی از عزیزان شنونده رو تقدیمتون کنن. همراهتون هستیم.
سلام به شما خانم امجدیان و خیلی متشکرم بابت این فرصت. بریم سراغ یه نقد دیگه و مخاطبی که شنونده و حالا هم منتقد برنامه جی کوپیک هستن که پیامک زده بودن و ما هم قراره که نقدشون رو بشنویم و به گوش عوامل برنامه جی کوپیک برسونیم. همراه باشید.
بله
خانم، سلام.
سلام، سلام علیکم.
وقت شما بخیر. من گراوندم، از برنامه دست به نقد رادیو جوان تماس میگیرم.
بله در خدمتتون هستم.
زنده باشی. پیامک زده بودین گویا از مخاطبای برنامه جی کوپیک هستین. آره
بله بله، مخاطب طرف قرص.
بسیار عالی، باعث افتخار ماست. میشنوی نقدتون رو؟
بله. آخه ببینید، با تمام محبت ممکنه به وجود بیاد و خب مثلا بحث فیلترینگ توی فضای مجازی و اینستاگرام و غیره که خودتون قطعا میدونی، خب چرا بازم اینقدر تاکید دارید که کسب و کارمون رو توی فضای مجازی رونق بدیم؟
بسیار عالی.
گفتم حداقل از طریق شما بشه پیگیری کرد، راه بهتری پیشنهاد داد.
حالا امیدواریم که این بحث فیلترینگ اتفاق نیفته، ولی چشما حتما نقد شما رو به گوش عوامل برنامه جیکوپیک میرسونیم.
دست شما در نمیاد.
زنده باشی.
اتفاقای خوبی بیفته.
بزرگواری. خیلی متشکرم از شما. ممنونم. زنده
باشی.
قربان شما. خدا نگهدار.
یادتون نره حمایت از کسب و کارهای کوچیک اقتصادمون رو رونق میده، اما حمایت هم نباید چشم و گوش بسته باشه. اگه میخواید به کسی معرفیشون کنید، یا اگه میخواید ازشون خرید کنید یا از خدماتشون استفاده کنید، حتما با تحقیق و سنجیدن همه جوانب این کارو بکنید. راحت ترین و دم دستی ترین کارم اینه که هایلایت هاشون رو نگاه کنید. هایلایت های رضایت مشتری و ارسالی ها رو حتما حتما ببینید و هر جوری که میتونید از درستی و صداقت و راستیشون مطمئن بشید، بعد پولو واریز کنید.
بسیار خوب خانم امجدیان، نقد این مخاطب رو هم شنیدیم. اینکه چرا انقدر تاکید دارین که کسب و کارتون رو توی فضای مجازی بخواید تبلیغ بکنید، بخواید مثلا رونق بدین و اینها، و امیدوارم که یکی از عوامل برنامه‌ساز برنامه جیکوپیک پاسخگوی این نقد مخاطبم باشم. با شما همراه میشیم خانم امجدیان.
متشکرم از شما آقای گراوند بزرگوار. این نقدی که به حال شما به گوش ما رسوندید و ما هم قرار پاسخش رو از عوامل برنامه ساز بشنویم، در مورد محدودیت‌های فضای مجازی که چرا با وجود خیلی از محدودیت‌هایی که ممکنه وجود داشته باشه در فضای مجازی، اما همچنان ما تشویق می‌کنیم به رونق کسب و کارهای اینترنتی. همراه هستیم با تهیه کننده محترم برنامه جیکوپیک، سرکار خانم مجده تهرانی. خانم پاسخ بدین لطفاً.
سلام علیکم. بله مطمئنا محدودیت ها تو هر دوره‌ای وجود داره، ولی خب فضای مجازی که از بین نمیره، مطمئنا پلتفرم‌های جدیدتری میاد و ما چیزی که داریم توی برنامه در موردش صحبت می‌کنیم اصل کسب و کار مجازیه. یعنی شما اگه که اصل کسب و کار توی این فضا رو یاد بگیرید، راه و روشاش رو یاد بگیرید، توی هر اپلیکیشن و پلتفرم و سایت و هر چیزی که مربوط به فضای مجازیه و میشه توش کار کرد و پول در آورد، میتونید کسب درآمد کنید.
خانم تهرانی، یه نقد دیگه هم که مطرح شده بود تو پیامک‌ها این بودش که خب خیلی از این عزیزان به اعتبار برنامه جیکوپیک به صفحات فضای مجازی سر میزنن، کسب و کارهای اینترنتی رو میبینن و بهشون سفارش کار میدن. شما مطمئن هستین به این صفحات؟ این صفحات رو بررسی میکنید؟ از قبل رصدی انجام میشه؟
بله رصد انجام میشه، ولی خب به هر حال این خاصیت فضای مجازیه که شما با هر میزان تحقیقی که بکنید در حد سطح میمونه دیگه. برای اینکه بتونیم مطمئن باشیم از خریدمون، از سفارش خدماتی که به حالا پیجا و سایت‌های مختلف داریم، ما تو برنامه هم خیلی اینو تکرار میکنیم. حالا جدا از اون تحقیق و جستجویی که خودشون میکنن، حالا من مثلا پیشنهادم اینه که یه مدتی پیجو داشته باشن بعد برن خرید کنن. یعنی با اولین ورود به یه صفحه کسب و کار نرن سریع ازش خرید کنن، یه مدتی کسب و کار رو دنبال کنن، یکی دو هفته، سه هفته، یه ماه حتی، ببینن که دقیقا داره چی کار میکنه، بعد برن ازش خرید کنن. و اینکه خب یه سری راه و روش های دیگه هم وجود داره که حالا مثلا پرداخت در منزل، در محل تحویل، یا اینکه حالا یه سری تعاملاتی که خودشون میتونن برقرار کنن. ولی مطمئنا ما نمیتونیم 100% بگیم که اون آدمایی که ما داریم باشون صحبت میکنیم حتما همه جوره تضمینشون میکنیم مورد تاییدن، چون به هر حال ما هم همونقدر که دوستان با از طریق فضای مجازی با این ارتباط برقرار میکنن، ما هم ارتباط برقرار میکنیم. حالا ما یه ذره کنکاش بیشتری میکنیم، ولی اصلا اصل محتوای برنامه ما، اصل حرف برنامه ما اینه که ما میخوایم ازشون یاد بگیریم که چجوری اونا این کسب و کار رو انداختن، چه راهی رو رفتن. مطمئنن هر کسب و کاری برای این که رونق بگیره یه سری سختی ها تحمل میکنه، ما میخواییم اون سختی ها رو بگیم، اون راه حلایی که اینا انجام دادن تا از اون سختی ها در بیارن بگیم، ازشون بپرسیم، تجربه اونا رو بشنویم که خودمون اگه خواستیم این کار رو انجام بدیم بدونیم که ما هم میتونیم این کار رو انجام بدیم، یا اینکه از راه حل‌های اونا استفاده کنیم راحت تر از اون مشکل بگذریم. این بر ما اولویته به نسبت اینکه حالا حتما ازشون خرید بشه. ولی خب کسب و کارهای مجازی به هر حال مخصوصا اونایی که دارن کار تولیدی انجام میدن الان نیاز به حمایت دارن، و حالا اگر که این اتفاق بیفته با تحقیق بران ازشون حمایت کنن خرید کنن مطمئنا به نفع اقتصاد کشور ماست. ولی خب اون حتما باید اون با اون تحقیق و با اون کنکاشی که خودشون انجام میدن یه کمی با صبر انجام میدنش باشه دیگه.
خیلی ممنونم از شما خانم تهرانی عزیز، متشکرم از این تهیه کننده جوان خوش ذوق، و همراه بشین با یه شنونده دیگه که نقدشون رو به گوش ما میرسونن.
برنامه متفاوت از شبکه رادیوی جوان،
دست به نه
موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
سلام، خسته نباشید، من علی هستم از علی گودر دوستان لرستان. من پدر دو تا فرزند یه جوان و یه نوجوان هستم. اینا مخاطب برنامه شون چیزه، برنامه جیکوپیکه. من خواستم بگم این دو تا خواهر برادری که داخلی برنامه هستن چرا اینقدر بی‌پروا بدون چارچوب اصلا همه جوری با هم دیگه صحبت میکنن؟ بعد بچه‌های من مخاطبشون این برنامه است، لطفاً اگه میشه این برنامه رو یه جوری صحیحش کنید، اینجوری درستش نیست. بچه های من یا بچه های دیگه الگو برداری میکنن از این برنامه. خیلی ممنونم.
خیلی
اشکالی داره، اصلا من بچه بودم لباسای صورتی میپوشیدم.
میدونم، به من نگو که خوبه ما توی محل بودیم دیگه. آره همیشه همینطوری بود. صحبتاتو
بخرید براشون یه عالمه عکس بخرید.
نه دیگه الان سیبیل دارن.
نه خودت میخری.
سیبیل میذارم.
نگو اونها عروسی
ماشین بازی میکنن.
بعد
والیبال بازی میکنن.
امین حرف زدین تموم شد؟
کلیان حرفا رو ما به نتیجه رسوندیم. خب. خانم آقای عروسکای روسی تولید میکنن، عروسکای روسی دهن ندارن ولی اگه چینی باشن مثلا دهن دارن.
متشکرم از این که همچنان همراه ما هستید. پیام صوتی این دوست عزیز شنونده به گوش یکی از عوامل برنامه ساز برنامه جیکوپیک همین الان رسید و آقای امیر عزود از مجری بازیگران خوب این برنامه قرار پاسخ بدن. آقای عزود بفرمایید در رابطه با اینکه این به حال دغدغه‌ای که مطرح شد دختر پسر جوان داشتن و خواهر برادرانو حس می‌کنن، شاید این برنامه در رابطه با گفتگویی که بین خواهر برادر شکل می‌گیره اثر عکس داشته باشه و یه جوری اثر منفی بذاره روی روابط خواهر برادرها.
بله، سلام می‌کنم به همه شنوندگان برنامه
دست به نقد.
دست به نقد، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خانم امجدیان به شما هم سلام عرض می‌کنم و به اون مخاطبی که برنامه ما رو شنیده و وقت گرانبهاش صرف برنامه ما کرده ازش ممنونم. فکر کنم ایشون روی اون کلمه خواهر من تو این برنامه اسمش سمیه است و من نقش یه جوونی رو بازی می‌کنم که کل عمرشو داره به فنا میده تو فضای مجازی و استفاده نادرست می‌کنه. یکی از استفاده ها هم بالاخره از هات اسپات سمیه، بهش میگه سمیه هات اسپات تو بزن من استفاده کنم. ما داریم خب یک رابطه اشتباه نشون میدیم دیگه، یعنی خب من به عنوان یه آدمی که یه جوونی که داره وقتشو هدر میده، یه جوونی که از وقتش تو فضای مجازی درست استفاده نمیکنه، نمیتونم که مثلا خیلی شیک و خوب و درست رفتار کنم. در واقع من هدفم اینه و هدف نویسنده های برنامه اینه که یه جوری شخصیت من یه شخصیت منفیه و حالا در این حال مردم دوستش هم دارن، ولی خب شخصیت منفی به نظرم نمیتونه خیلی درست رفتار کنه و همه چیش خوب باشه. حتی تو رفتار با خواهرش هم مشکل داره، هی بگه سمیه هات اسپاتو بزن فلان. بله
بله، خب این نقد قطعا سازنده است دیگه. شما به نظرتون با توجه به اینکه خودتون هم دستی به قلم دارید، نویسنده خوبی هستید، در راستای حالا این بحث نویسندگی میشه این موردو اصلاح کرد یا نه ساختار این برنامه کلان همینه؟
کار نشد نداره.
بله
میتونیم از نقد این دوست عزیزمون استفاده کنیم و من واقعا خانم امجدی عاشق نقدم و اصلا نسیه کار نه، منظورم نقد درسته. و خب خیلی از آدم تعریف میکنن میگن جیکوپیکو میشنویم. امروز اتفاقا خانم امجدی دو نفر بهم گفتن ریا نباشه، دو تا از همکارا هم گفتن
میشنیدن.
بله و خوشحال بودن و راضی بودن، ولی من خودم دوست دارم ببینم ایرادای کار کجاست. و واقعا از صمیم قلب میگم اون کسایی که نقد منصفانه میکنن و نقد درست رو دوست دارن.
خیلی متشکرم از این که امروز هم همراه ما بودید با نقد و تحلیل و بررسی برنامه جی کپی که نظرات شما به دست ما رسیده بود. همچنان منتظر نظراتتون هستیم. 30881 شماره پیامکی ماست. 0910-88-88-162 شماره ما در فضای مجازی و دست به نقد 88 صفحه فضای مجازی ماست. منتظر نظر